پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویی.
من اکبر هستم. بچه های جبهه به من میگن اکبر بابا. اینجا حال هوای دیگه ای داره. از سر و صدای زیاد خوشم نمی اومد. وقتی تصمیم گرفتم بیام جبهه، خانوادم میگفتن اکبر جون مطمئنی که؟ گفتم آره، میرم که خودم رو پیدا کنم. حالا از صدای توپ و خمپارم حراسی ندارم. میدونید واسه چی؟ واسه اینکه عاشق شدم. اسم من اکبره. من کنار حاج اسماعیل بودم. هیچ کدوممون اطرافو نمی دیدیم. جدارهای قایق پر از ترکش خمپاره و گلوله بود. زخمایی که دور تا دور قایق خوابیده بودن ناله می کردن. همه جور زخمی تو قایق بود. بعضیا بیهوش و به حالت اغما رفته بودن. حاج اسماعیل چشماشو بست. فشار درد لب و دهنشو تا تای حلق خشکونده بود. خون زیر بدن حاج اسماعیل داشت جمع می شد. و چند لحظه بعد بیهوش شد و دیگه هیچی نفهمید. نسیم خونک هور اون از عالم بیخبری بیرون آورد و هجوم بی امان درد تمام رگای بدنشو به آشوب کشید. حاج اسماعیل دست راستشو بلند کرد و بی اختیار از شدت درد فریاد کوتاهی از گلوش بیرون زد. بازو و پنجهاش بیحس شده بود. سرشو با تحمل درد زیادی بلند کرد و نگاهی به دستش انداخت. تازه یادش اومد که تیر دوشگاهی دشمن اونو بی دست کرده. دوباره از حال رفت. تکونای قایق دوباره اونو به دنیای آگاهی و درد کشوند. زخمی ها رو در گوشه و کنار قایق دید. همه بچه های گردانش بودن. نالش رو به خاطر بچه ها قورت داد. یکی از بچه ها که قایق رو میروند گفت حاج اسماعیل بچه ها سر عراقی ها آوار شدن. تا یکی دو ساعت دیگه کارشون تمومه. حاج اسماعیل از سر شوق لباشو تکون داد و گفت
خدا رو شکر یا فاطمه زهرا خودت کمکشون کن.
برا بچه ها همیشه از صحبت های حاج اسماعیل تسکین پیدا می کردن. اینم از سر اعتمادی بود که به اون داشتن. حاج اسماعیل چشماشو به آسمون دوخت. همونطور که خیره شده بود به ستاره ها ناگهان چیزی به ذهنش رسید. دوباره به ستاره ها نگاه کرد و گفت
عملیات باید به طرف سر قایق باشه و ما به همون سمت داریم پیش میریم.
لحظه ای تردید کرد ولی با همه دردی که داشت هنوز ستاره ها رو خوب میشناخت. انگاری انتهای دو بکبر به سمت جهتی که قایق پیش میرفت راهو نشون میداد. با صدایی ضعیف و لرزان گفت
اکبر به صبحانی بگو داری به سمت عراقیا میری.
و دوباره بیهوش شد و کف قایق افتاد. صبحانی گفت
اکبر شنیدی حاج اسماعیل چی گفت؟
گفتم آره ولی مطمئنم درست داریم میریم. انفجارای دور و نزدیک هر بار قایقو به تلاطم امواج هور میسپرد. بعضی وقتا آب به درون قایق میومد و کار زخمی‌ها رو مشکل‌تر میکرد. تکون قایق و نسیم ملایم هور حاج اسماعیل رو مجدداً به هوش آورد.
داریم به سمت عراقی ها میریم.
و بعد دوباره بیهوش شد. یکی از بچه ها گفت این فرمانده گردانه، بهتر از هر کسی میدونه. حالا قایق رو نگه تا ببینیم چی کار باید بکنیم. کنار نیها قایق رو متوقف کردیم. هیچ نشونه‌ای میون نیزارها برای شناسایی نبود. محل درگیری نیروها سمت چپ و در فاصله زیاد با انفجارها و سرخی گلوله هوا رو میشکافت. گیج شده بودیم. استراب درونمون رو با ذکر و صلوات کم میکردیم. اما زخمی ها حال هوای دیگه ای داشتن. یکی از بچه ها گفت شاید حاج اسماعیل اشتباه کرده باشه، اونم به خاطر درد زیاد. من گفتم نه، من حاجی رو خوب میشناسم، مطمئنم وقتی حرف میزد حواسش کاملا سر جاش بود. با مشورت و با کمک گرفتن از ستاره و جهتیابی نصف و نیمه تصمیم گرفتیم در خلاف جهتی که اومدیم برگردیم. قایق روشن کردیم و به راه افتادیم. به زخمیایی که نسبتا بهتر بودن سفارش کردیم مراقب پشت سر باشن. اسلحه ها آماده شلیک بودن و با وجود اینکه در اون تاریکی شب دیدمون کم بود، اما چارچشمی همه جا رو میپاییدیم. صبحانه گفت اکبر، اگه یه قایق سر برسه ما باید عربی صحبت کنیم یا فارسی؟ گفتم قاطی بلغور کن تا اونا رو شناسایی کنیم. حاج اسماعیل کاملا بیهوش بود. انفجاری شدید قایق رو تا مرز واژگون شدن پیش برد. زخمی ها به روی هم افتادن. وضع عجیبی بود. ناله ها اوج گرفت. به لطف خدا قایق آسیب زیادی ندید و به راهمون ادامه دادیم. ناله زخمی ها و وضع وخیم بعضی از اونا اشک و تو چشامون جمع کرد. ذکر و دعاشون اوج گرفت. سر و صدای از دور داشت تو فضا پخش می شد. سرعت قایق رو کم کردیم و اونو به کناره نیزارها چسبوندیم. سر و صداها هر لحظه زیادتر می شد. موتور قایق رو خاموش کردیم و در گوشه میون نیزارها متوقف شدیم. یکی از بچه ها خودشو به آب انداخت. آب سرد بود ولی چاره نداشتیم. باید برای شناسایی محل اقدام می کردیم. اون به نیا چسبید و تو آب حرکت کرد. فقط سرش بیرون از آب بود. به دوراهی رسید. یه جاده بلند که شبیه خاکریز بود و از میون هور میگذشت به چشمش خورد. افراد خودروها در حال جنب و جوش بودن. اونقدر جلو رفت تا قیافه رو تشخیص بده. ناگهان از تعجب داشت فریاد میکشید که جلوی دهن خودش رو گرفت. جلوتر رفت. مطمئن شد درست تشخیص داده. بچه های خودی بودن. فریاد زد
صبحانی اکبر، بچه های خودی هن.
یه مرتبه هر کس که روی جاده بود و فریادشو شنید به طرف اون برگشت. سر و صدای گلنگدن چند لحظه فضا رو پوشون. با دستپاچگی گفت
تیراندازی نکنید بچه ها، خودی هستیم.
قایق از دورایی پیچید و به طرف جاده رفتیم. همه خوشحال بودیم، خصوصا زخمی ها. همه به هم میگفتیم آفرین به فرماندهی، فرماندهی یعنی حاج اسماعیل. اما حاج اسماعیل از شدت درد کف قایق بیهوش بود.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
مصطفی امین.
یه بلمون بی نظیریم، علم به دوش آسمونیم، آقای دنیا ابوالفضل تا همیشه آقا میمونی. تو رو دارم چیزی نمیخوام، همه دنیام یه نگاتم، تموم آرزوی قلبم زیارت کرب و بلاته. یه گوش از کرب و بلات برام بسه، برای من که روز سیاه عالمم، تموم دنیا رو اگه به من بدن، نمیتونم از عشق تو دل بکنم. ساقی لفتش نهای دنیا تویی، دست منو بگیر با دست کرمت، تو ماه زیبای شب تار منی، دلم داره بر میزنه تو حرمه. بلمون بی نظیریم، علم به دوش آسمونیم، آقای دنیای ابوالفضل تا همیشه آقا میمونی. تو رو دارم چیزی نمیخوام، همه دنیام یه نگاتم، تموم آرزوی قلبم زیارت کرب و بلاته. یه گوش از کرب و بلات برام بسه، برای من که روز سیاه عالم، تموم دنیا رو اگه به من بدن، نمیتونم از عشق تو دل بکنم. ساقی لب دشنه‌های دنیا توییم، دست منو بگیر با دست کرمت، تو ماه زیبای شب تار منی، دلم داره بر میزنه تو حرمه.
بانگ چاوش کاروان محرم به گوش می رسد. بانگ چاوش کاروان محرم به گوش می رسد و شیداییان را دوباره به میهمانی شور و حماسه فرا می خواند و جان عشاق را از جام گریه سرمست می کند. ای کاروان عاشقی، ای کاروان عاشقی، به میهمانی دلهای حسرت زده و منتظر خوش آمدی. ای کاروان عاشقی، به میهمانی دلهای حسرت زده و منتظر خوش آمدی. همراهان گرامی، 17:45 دقیقه رو خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم با هم بشنویم نمایش سالهای دور رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
سالهای دور، نویسنده سوگند عباسی، بازیگران: مجید حمزه، حمید هدایتی، محمد سعید سلطانی، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، راضیه مومیوند، نوشین حسنزاده، ایوب آقاخانی، مونا صفی، پریسا مقتدی، سینا نیکوکار. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. گوینده: مهرداد عشقیان. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت چهارم:
در قسمت‌های گذشته سریال سال‌های دور شنیدیم که آرزو به طور اتفاقی به محله کودکیش میره و در اونجا با آقای احمدی، یکی از دوستان پدرش که بنگاهی در اون محل داره، دیدار میکنه و با کمال تعجب متوجه میشه که آقای احمدی سالها به دنبال اون فرش بوده. از سوی دیگه مریم که به کارهای حمید مشکوک شده، مسئله بدهکاری اونو با مادرش در میون میذاره.
حمید.
بله آجی.
تمام فاکتورای یه ماه آخر همین هاست؟
بله. دنبال چیز میگردی؟
نه، میخواستم مطمئن بشم. اون جوب کل ابریشم قوم مشتری برد؟
یه هفته میشه که برده.
فاکتورش کجاست؟
فاکتور ننوشتیم.
چرا؟
من یادتون نیست، خودتون بهش تخفیف دادیم، بعدم گفتین قسطی ببرید.
یادمه که چی به مشتری گفتم. قرار شد دو تا شیش ماه تسویه کنم.
بله.
یه مبلغی رو پیش پرداخت داد که من فاکتورشو نوشتم.
یادم نمیاد. همون روز نوشتین؟
بله، گذاشتم رو میز.
اصلا ندیدم.
بگرد ببین کجا گذاشتیش.
چش. شاید تو چش دومیه باشه، بذار ببینم. حالا هرچی فکر کنم یادم نمیاد.
بیشتر فکر کن.
لابد این پسره برداشته، حواسش نیست، میاد اونجا رو تمیز میکنه، چه پخش بلا میکنه میره. ابراهیم!
نیستش، صداش نکن.
بفهم. میام سر به هوا.
من بهش مرخصی دادم.
آه.
شما بگرد.
چش دارم میگردم، سر کنیم برم ببینم. نیست، میگم شاید خودتو گذاشتین گاف صندوق.
ببینم، تو روز اولته که با من کار میکنی؟ از کی تا حالا من فاکتور فروشو میذارم تو گاف صندوق؟
ببخشید، همینجوری گفتم.
به مشتری زنگ بزن ببین فاکتور خودش دسته چه؟ اگه بود مبلغ ازش بپرس.
چش، البته تا جایی که من یادمه مبلغ پیش پرداختش خیلی کم بود. گفت یه ما دیگه میام نصف پیش پرداختو میدم.
ها، مثل اینکه کم کم داره یادت میاد.
بله.
خدا کنه مثل تو بد حساب نباشه.
حاجی، چیزی شده؟
تو چرا قسطاتو به موقع نمیدی؟
چه قسطی؟
البته خودت برای خودت قسط بندی میکنی، میبری، میدوزی، نقد پولشو میگیری، اما وقتی میخوای پول مردمو بدی براشون قسط بندی میکنی.
کس بهتون چیزی گفته؟
سرتو مثل کپ کردی زیر بر فکر میکنی، هیچ کس سر از کارات در نمیاره، با خیال راحت میبری و میدوزی، فکر میکنی آدمای دوره برات هم احمقن.
نور از جون حاجی، این حرفا چیه؟
خوب بلدی خودتو به اون راه بزنی. من که وقتی که تو از من برای کاری پول میخوای، من بهت پول نمیدم.
خب چرا؟
پس این کارا چیه که میکنی؟ از من نقد میگیری، اما به اون بنده خداهایی که ازشون جنس میگیری قسطی میدی.
حاجی، من همیشه از من
نمیخواد برای من آسمون ریسمون ببافی. من همه چی رو میدونم. تو داری چی کار میکنی حمید؟ چرا دین مردم رو میندازی گردن من؟
هر کی بهتون گفته من پولشو ندادم دروغ گفته.
تو به راحتی دروغ میگی. چرا پول یاور ندادی؟
آها، و اون اومده پیشتون شغلی منو کرد. دندون گرده حاجی، دو روز چکش این بر اون بر شده، داره خودش رو به زمین و زمان میکوبونه.
اصلا برای چی باید بهش چک بدی؟ تو از من نقد گرفتی.
یه کاری پیش
ببین حمید، من سر از کارای تو در میارم، فکر نکنی با احمق طرفی.
دور از جون،
ولی حسابت داره زیاد میشه
حاجی. امروز خیلی فکرم درگیره، یه ذره حساب ساختمون با هم قاطی شده. حتی جای نگرانی نیست، همش درسته، اما من بهتون قول میدم الان دیگه همچین موردی تکرار نمیشه.
توبه یه گرگ.
حاجی چند روز به من فرصت بدی، بده یه که من در صاف میکنم. حتی کسی هم نیست، همین فقط یاوره.
این همه سال چشمم رو کارهای ریز و درشتت بستم، دیدم و بروت نیاوردم. حیف که دامادمی.
حاجی من درستش میکنم،
ناچارم تعملت کنم، اما سر حق مردم کوتا نمیام. اگه یه قرونی به کسی بده کارم باید بهش بدم. تو هم تمام حسابایی رو که به من مربوط میشن تسویه میکنی، فهمیدی؟
بله بله چشم.
نمیخوام سر سفرم حقی از مردم باشه. ما هر سال داریم خرج امام حسین میدیم، اون وقت میخوایی یه بشقاب غذایی که میدیم دست مردم آلوده و حرام باشه؟ تو داری با من چی کار میکنی؟
تو همین چند روز همه حسابا رو صاف میکنم، بهتون تحویل میدم، آجی قول میدم.
همین امروز یه زنگ به نوبخت میزنیم.
بله.
بهش میگی حاجی سفارش مایحتاج نظیر رو داده. اگه چیزی کم و کسر هست زودتر بهمون خبر بده.
چش.
حمید حواستو جمع کن، دفعه دیگه بخششی در کار نیست.
سلام، خسته نباشی.
سلام، ممنون، بفرمایید.
وقت دارید یکم با هم صحبت کنیم؟
شما؟
من پدر یکی از اون دخترایی هستم که دیروز خدمتون اومده بودن. رسولی هستم، پدر سهر.
آه بله بله، خوش اومدید، بفرمایید بشینید.
ممنون. واقعیتش اینه که بچه ها یه چیزایی میگفتن به نظرم یکم عجیب اومد، مزاحمتون شدم که اصل قضیه رو از خودتون بشنوم.
بله، کار خوبی کردید.
فکر کردم شاید دخترها ماجرا رو خوب متوجه نشده باشن.
بله، ماجرای عجیبیه.
شما دوست پدر آرزو بودین؟
بله، از وقتی که اومدن تو این محل ما با هم رفاقت کردیم، خدا بیامرزدش، مرد شریفی بود.
خدا رحمتش کنه.
چندین سال تو این محل بودن تا اینکه به سرش زد که خونه‌شون رو بفروشن و بزرگتر کنن.
بله،
حیف که عجل مهلتش نداد. وقتی که این خونه رو فروختن رفتن یه محل دیگه، یه جایی رو موقتا اجاره کردن. مهدی پدر آرزو خانم،
بله،
یه خونه دیده بود، به هم گفته بود با مالکش صحبت کرده و قراره که قولنامه کنن.
خب
چند روز بعد با مالک به مغازه اومدن، همینجا خونه رو براشون قولنامه کردن.
یعنی به مالک اون خونه پول؟
بله، قرار بود که تا آخر هفته هم اساس کشی کنن. یه مهلت چند روزه خواست که زن و بچهش از شهرستان بیان و کارها رو انجام
بدن. یعنی آرزو و مادرش؟
بله، مادر خدا بیامرزش. وقتی فهمیدم تازه فوت شده خیلی ناراحت شدم. دل غافل، مثل این که خیلی هم سختی کشیدن.
بله، متاسفانه بیمار بودن و کلی توی خرج و مخارج درمان مشکل داشتن.
بله داشتم میگفتم، مهدی اون روز خونه رو قولنامه کرد، مثل این که شب داشته میرفته خونه که یه موتوری باهاش تصادف میکنه و مرد بیچاره میره تو کما.
شما آدرس خونه جدیدش رو نداشتین؟
نه، من فقط شماره موبایل مهدی رو داشتم که اونم خاموش بود. اصلا نمیدونستم که چی شده تا چند ماه بعد که تازه قضیه تصادف رو شنیدم.
ای بابا، شما آدرس آرزو مادرش رو نداشتین؟
نه، مثل این که مهدی هم 4 روز توی کما بود و بعد میره، من از هیچ چی خبر نداشتم. وقتی هم خبردار شدم نتونستم پیداشون کنم، همش خدا خدا میکردم که مادر آرزو یه سری به من بزنه، اما اون بیچاره هم از همه جا بی خبر بود.
عجیبه، یعنی آقای راهمی به خانمش نگفته بود که خونه ای رو قولنامه کرده؟
احتمالا نگفته بوده، یا گفته و خانومش یادش رفته، یا باز خانومش میدونست اما البته آرزو خانم یه چیزی گفت. گفت پدرم همه مدارکش رو توی کیفش گذاشته بود و توی همون تصادفم کیف گم میشه.
بله، یعنی هیچ مدرکی از خرید خونه باقی نمیمونه.
اینطور باید باشه، چون اگه قولنامه رو پیدا میکردن متوجه همه چی میشدن، حتی میومدن سراغم. اما اون بیچاره هم هیچ مدرکی نداشتن.
خب حالا شما قولنامه رو داری؟
بله، من نگهش داشتم.
میشه ببینم؟
اینجا نیست، گذاشتم تو گاوصندوق خونه. از اینجا با هم بریم خونه و بهتون نشون
بدم. نه نه من
این حرفا چیه آقای رسولی؟ خدای من شاهده تمام این سالها به هر دری زدم تا یه رد و نشونه ای از زن و بچه مهدی پیدا کنم، نتونستم. هر شب این بار به دوش من بود که اگه تا آخر عمرم پیداشون نکنم من با این قولنامه باید چه کار کنم.
خدا رو شکر که آرزو اومد اینجا.
بله، اول که خودشو معرفی کرد فکر کردم دارم خواب میبینم، مثل این که برای کاری هم گذرش به این محل افتاده بود.
بله، چند وقتی هست که دنبال کار میگرده.
شما با آرزو خانم نسبت خویشاوندی دارید؟
نه خیر، فقط دوست دخترمه.
اما خوبه که آرزو خانم شما رو داره، بالاخره باید یکی مراقبش باشه.
حالا وقتی بچه‌ها برای من ماجرا رو تعریف کردن من باورم نشد، همش فکر میکردم مگه میشه این همه سال هیچ کس از این قضیه باخبر نشده باشه، اما الان که از خودتون شنیدم عجیبه.
بله،
اون وقت اون بنده خدایی که خونش رو فروخته بود هیچ سراغی از آقای راهمی نگیره، بعدش نیومد کارشو پیگیری کنه؟
بعد از چند وقت اومد. اسمش چی بوده؟ آها، عرابی. البته مالک نبود، وکالت فروش این ملکو از مالک گرفته بود. خلاصه اومد و گفت که راهمی از خرید منصرف شده و اومده پولشو گرفته، حالا هم اومده اون قولنامه ای رو که پیش منه بگیره.
خب
منم بهش گفتم که از مهدی خبر ندارم و باید یه چند وقت منتظر باشه که برای فسخ قولنامه بیاد.
که دیگه آقای راهمی نه.
بله،
الان میشه این کارو قانونی پیگیری کرد؟
بله، همه یه مدارکش موجوده. ببخشید من یادم رفت براتون چایی بریزم.
نه 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 ممنون، زحمت نکشید.
تعارف نکنید.
نه خیره، شما کی بونگارو میبندی؟
من الان منتظر مشتری هستم.
بله.
قراره بیاد یه مدرکی رو بهم تحویل بده.
بله.
بعدش میریم خونم. خونه من سر همین کوچه است. زود میرسیم، دیرتون نمیشه.
بله، خواهش میکنم.
باز هم آفتاب محرم بردمید و کربلای دل را به حرم سوزانش گداخت. ما نیز دل در گروی خورشید به خون نشسته کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می نهیم و با کاروان او همراه می شویم و فرا رسیدن ماه عشق و شور حماسه را بر همه آشوراییان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. همراهان گرامی، با اعلام ساعت 18 دعوت می‌کنم با هم بشنویم مشایره رو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد،
دلی که قید نماگست و جام جام دارد